أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مطلب دومی که در مقام دوم لازم است مورد بررسی قرار بگیرد این است که آیا اگر قائل شویم الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده اند، باز هم میتوان به اطلاق اهل الله البیت تمسک کرد یا نه؟ اگر بگوییم الفاظ معاملات وضع برای اسباب شده اند، مشکلی در جریان اطلاق و تمسک به اطلاق نیست، چون تمسک به اطلاق در فرض شک که در شرطیت و جزئیت چیزی است. خب شک ما معمولا در سبب که همون عقد باشه، همون ایجاب و قبول باشه، قابل تصویره. اگر ما بگیم الفاظ معاملات وضع شدن برای اسباب، یعنی لفظ بیع مثلا وضع شده برای همون عقد بیع، همون بیعتو و اشتریتو، خب اینجا شک امکان داره که ما بعدش بتوانیم به اطلاق تمسک کنیم. مثلا شک کنیم اگر این عقد را به فارسی بخوانیم آیا در ملکیت مؤثر یا نه. اگر ما بگیم کلمه البی منظور همون سبب مؤثر در ملکیته، بر این اساس احل الله البی میشه احل الله العقد المؤثر فی الملکیه، چون لفظ بی را موضوع برای همون عقد مؤثر در ملکیت میدانیم. شک در سبب در این عقد در این ایجاب و قبول معنا داره. مثلا شک کنیم آیا شارع در عقد بی تقدم ایجاب بر قبول را معتبر دانسته یا نه؟ خب اینجا میتواند با مراجعه به اهل الله البی و اطلاق این دلیل بگه این مثلا تقدم نداره. فرض میکنیم، یعنی ما شک داریم که اگر معامله به این صورت انجام بگیره که قبول مقدمه بر ایجاب بشه، آیا این عقد متضمن تقدم قبول بر ایجاب مؤثر در ملکیت هست یا نیست؟ خب اینجا می شود به اطلاق اهل الله البی تمسک کرد. پس ببینید به طور کلی. حالا ما چه این ثمره را در مورد الفاظ معاملات بپذیریم چه نپذیریم، چه صحیح و عمی هر دو بتوانند به اطلاق تمسک کنند، چه عمی بتواند و صحیحی نتواند. علی ای حال اصل جواز تمسک به اطلاق در فرضی که ما الفاظ معاملات را موضوع برای اسباب بدانیم مشکلی نداره، این کاملا روشن، چون اساسا شک در همین اسباب پیش میاد، شک در عقد پیش میاد. اما اگر ما گفتیم الفاظ معاملات موضوع برای مسبباتن، یعنی منظور از لفظ بی عبارت است از اون ملکیت یا تملیک، اون نقل و انتقال و مبادله مال به مال که عرض کردیم امرش دائر بین وجود و عدمه. خب آیا اینجا اساسا ما میتونیم به اطلاق تمسک کنیم؟ در ناحیه مسبب لقائل ان یقول، اگرچه ما گفتیم این خارج از محل نزاعه، ببینید باز اینم عرض میکنم این بحث یعنی قول به وضع الفاظ معاملات للمسببات به طور کلی از دایره نزاع صحیحی و عمی خارجه. ما فعلا با این جهت کار نداریم، همچنین کار نداریم حالا عمی و صحیحی هر دو میتوانند تمسک کنند یا فقط عمی در بعضی صور میتواند. به طور کلی میخوایم ببینیم در فرض تمسک به اطلاق هر کی بخواد حالا تمسک کنه، آیا ما میتوانیم این تمسک به اطلاق را حتی در مورد در فرض قول به وضع الفاظ معاملات للمسببات هم تطبیق بکنیم یا نه؟ یا به عبارت دیگر عناوین معاملات اگر بگوییم وضع برای مسببات شدن راهی برای تمسک به اطلاق باز میگذاره یا؟ خب اینجا گفته شده است که اگر ما بگیم این الفاظ برای مسببات وضع شدن دیگه جایی برای تمسک به اطلاق نیست، همطور که در باب الفاظ معاملات در بخش اول و مقام اول گفتیم اصلا این نزاع در مسببات جریان نداره، چون امرش دائر بین وجود و عدمه، یک نحوه وجود بیشتر نداره، یه امر بسیطه، یا هست یا نیست، امر مرکب نیست که ممکن است همه اجزایش باشه ممکنه بعضی نباشه، دو نحوه وجود داشته باشه، یه نحوه وجود مؤثر یه نحوه وجود غیر مؤثر. خب کسی ممکنه گمان کنه اینجا در باب مسببات به طور کلی اصلا جای تمسک به اطلاق نیست، اما مقتضای تحقیق در مسئله خوب عنایت بکنید این است که ما مسببات را باید به طور دقیق بررسی بکنیم. وقتی مسبب با سبب سنجیده می شود گاهی مسبب فقط یک سبب داره، یعنی تنها و تنها علت و سبب موجود برای این مسبب یک چیزه. گاهی از اوقات مسبب دارای علل و اسباب متعدده، در جایی که اسباب متعددن تارتن این اسباب همه از نظر رتبه یکسانن، یعنی اگر ما اینها را سبب بدانیم همه با هم تأثیر دارند، اما گاهی ممکنه اسباب متعدد باشن اما در یک رتبه نباشن، یعنی تأثیر بعضی از اسباب قطعی و یقینی است اما تأثیر بعضی محل شک و شبهه است، نمیدونیم واقعا تأثیر دارن یا ندارن، یعنی اصل سببیتشون در ردیف این اسباب محل شبهه است. خب با ملاحظه این نکته و مقدمه ای که عرض کردیم حالا بیایم سراغ احل الله البیع. فرض ما اینه البیع در اینجا منظور همون مسببه. احل الله البیع یعنی خداوند تبارک و تعالی امضا کرده و انفاذ فرموده همان ملکیتی را که حاصل شده، اون ملکیتی که در اثر اون بیع ایجاد شده، در اثر اون عقد ایجاد شده. خب این مسبب، این ملکیت، این بیعی که ما معتقدیم منظور مسبب است، اگر سببش واحد باشه، فقط یک سبب برای تحقق اون تصویر بشود، قهرن امضای مسبب امضای سبب هم هست، چون اینا از هم جدا نمیشن. وقتی خداوند تبارک و تعالی مسبب را امضا میکنه و این مسبب یک سبب بیشتر نداره، قهرن امضای مسبب معنایی جز امضای سبب نداره. اما علتش معلومه، چون برای رسیدن به این مسبب راه و طریق دیگری غیر از این سبب متصور نیست. خب پس امضای مسبب یعنی امضای سبب. اگر از قسم دوم باشه، یعنی مسبب دارای اسباب متعددی است که این اسباب هیچ کدام بر دیگری رجحان ندارند، اینجا هم امضای مسبب در واقع امضاء همه اسباب هست. نمیتونه خداوند تبارک و تعالی و شارع بگی من این اسباب را، این مسبب را میپذیرم، اما این اسباب را قبول ندارم. نمیتونه بگه بعضی از اسباب قبول، بعضی رد. اینم نمیشه. در این صورت امضاء مسبب در واقع امضاء همه اسباب هم رتبه و در عرض هم هست. بالاخره تا این اسباب نباشه اون سبب تحقق پیدا نمی کنه. اما قسم سوم که اسباب متعددی وجود داشته باشه که بعضی از این اسباب برای ما یقینی و قطعی است سببیتشون و بعضی از این اسباب سببیتشون قطعی نیست، مشکوکه. خب اینجا باید دقت بکنیم. ببینید اگر بخوایم مثال بزنیم، این که مثلا ما یقین داریم برای تحقق ملکیت، یعنی مسبب، منظور از بیعم مسبب دیگه، یقین داریم صیغه عربی سببیت دارد، اما شک داریم آیا به صیغه فارسی هم ملکیت حاصل میشه یا نه. شک داریم لفظ فارسی سببیت دارد یا ندارد. این یه سبب مشکوکه، یعنی میتونه یه سبب دیگری باشه در کنار اون سبب برای تحقق ملکیه. خب اینجا آیا راهی هست برای تمسک به اطلاق احل الله البی؟ یعنی ما با مراجعه به این دلیل بگیم اینجا هیچ سخنی از عربیت به میان نیامده، مطلق گفته شده. خب بگیم که تمسک بکنیم به اطلاق و بگیم اینم درسته. میگه اینجا نمیتونیم این کارو بکنیم. میگه ما اینجا دیگه نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، چون امضاء مسبب ملازمه با امضاء اون اسبابی که سببیتشون مشکوکه نیست. بله اسبابی که سببیتشون قطعی است، خب بهرن با امضاء مسبب امضا میشن، چون بالاخره این خود به خود که محقق نمیشه، اسبابی میخواد. بعضی از اسباب قطعی و یقینی است، عقد به صیغه عربی این سببیت داره، تردیدی درش نیست. اما اگر در سببیت عقد فارسی شک بکنیم، در سببیت عقد عربی مضارع شک بکنیم، ببینیم آیا با مراجعه به اطلاق احل الله البی میتونیم نفی بکنیم اعتبار مازویت را، اعتبار عرض به حضور شما عربیت را. خب اینجا لقائل ان یقول که اینجا جای تمسک به اطلاق نیست، ملازمه‌ای بین امضاء مسبب و امضاء اسباب مشکوکه نیست. خب اگر این نظر رو ما بخوایم بپذیریم،
به طور کلی دست ما از تمسک به کثیری از اطلاقات ادله در باب معاملات کوتاه میشه. خود مرحوم شیخ، خاطرتون هست دیروز عرض کردیم، مرحوم شیخ از کسانی است که میگه بی از مقوله لفظ نیست، از مقوله معناست، یعنی همون مسبب. بی را به مبادله مال به مال تفسیر کرده. این همه خود شیخ در مکاسب به اطلاقات احلل، به اطلاق احل الله البی تمسک کرده. پس چطوریه؟ چطور میشه از یک طرف ما بگیم بی موضوع، لفظ بی مثلا موضوع برای مسببه، وقتی بی میگن منظور اون ملکیت، نه همین عقد، اما از طرفی هم به این اطلاقات تمسک کنیم در مورد چیزهایی که سببیتشون برای ما مشکوک. چطوری میشه بین اینا جمع کرد؟ این مسئله مهمی است، یه اشکال مهمی است در اینجا که اگه نتونیم حل بکنیم ما در بسیاری از موارد دچار مشکل میشیم. این همه ما میگیم اهل الاطلاق اهل الله البی تو تمام بحثایی که تو مکاسب میشه، این یکی از ادله ای است که مرحوم شیخ دائما داره بهش استناد میکنه. خب ما اینو چجوری میتونیم حل بکنیم؟ اینجا مرحوم آقای نائینی یه پاسخی داده، یه راه حلی ارائه داده که حتی علل قول به وضع الفاظ المعاملات للمسببات میشه به اطلاق اهل الله البیت تمسک کرد. اساس حرف ایشون رو ما دیروز عرض کردیم. ایشون به طور کلی معتقده اساساً الفاظ معاملات نسبت به خود معاملات، نسبتشون نسبت سبب و مسبب نیست. چیه نسبت؟ احسن، ایشون میگه الفاظ معاملات نسبت به خود معاملات نسبت آله و ذل آله. اصل حرف ایشون رو دیروز عرض کردیم، اشکالات حرف ایشون رو هم گفتیم. فقط عنایت بفرمایید، محقق نائینی حرفش اینه، میگه اگر خوب دقت کنید در ما نحن فی میخوایم منطبقش کنیم، این بخش رو دیگه دیروز لازم نبود بگیم. محقق نائینی میگه اگر ما بگیم الفاظ معاملات و خود معاملات نسبتشون آله و ذل آله می باشد، بین آلت و ذل آله اتحاد وجودی برقراره، دیگه مغایرتی نیست، دیگه دوتا وجود نیست. همه اشکال در جایی است که دو تا وجود باشه، سبب و مسبب دو تا وجودن، امضاء مسبب بله ملازم با امضاء سبب در همه جا نیست، چه بسا شارع با اهل الله البی امضاء بکنه مسبب را، اما چیزی که حالا ما نمیدانیم سببیت داره یا نه، سببیتش برای ما مشکوکه، امضا نکرده باش. بله اون اسبابی را که یقین داریم سببیتشون را، خب شارع با امضاء مسبب اون سببها را، اون اسباب را امضا میکنیم، ما کاری با اون نداریم، روشن اونا. مشکل ما در موارد مشکوکه، اون اسباب مشکوکه را ما نمیتونیم با اهل الله البی سببیتشون را بپذیریم، چون دو تا وجودن مغایرن، از هم جدا هستن. اما اگر گفتیم اینها نسبتشون نسبت آلت و ذل آلته، اتحاد وجودی پیدا میکنن دیگه. اهل الله البی اگر ناظر به ذل آله باشد، ناظر به آلت هم هست. امضاء احده ما ملازم با امضاء دیگری است، چون اتحاد وجودی دارن، دو چیز نیستن، یک چیزن. اونجا در واقع داریم نزاع میکنیم، الفاظ معاملات برای نفس آلت وضع شدن و یا برای ذل آله. خب اگر این نزاع باشه، اهل الله البی به هر کدام که ناظر باشد، امضای دیگری رو هم قهرن به دنبال خواهد داشت. این راه حلی بود که محقق ناینی دادن. آدرسش هم دیروز من عرض کردم، فوائد الاصول جلد 1 صفحه 81 و 82، اجود التقریرات جلد 1 صفحه 49 و تا 51. خب این حرف رو ما اشکالش دیروز بیان کردیم، اساس این مبنا قابل قبول نیست. لذا استفاده ایم که حالا ایشون در این بحث کرده به نظر ما مخدوش. اصل حرف ایشون رو ما دیروز گفتیم، عنایت دارید دیروز که گفتیم از یه زاویه دیگه این حرف رو گفتیم. کلن میخواستیم بگیم ایشون اصلا میخواد بگه نسبت سبب و مسبب نیست. اما یک مطلبی هم مرحوم آقای خویی فرمودن که باز یه اشاره‌ای هم به حرف ایشون شد. مرحوم آقای خویی ابتداءً میگوید به طور کلی ما مسبب را عبارت از اعتبار قائم به نفس معتبر میدانیم. چون مسبب عبارت از اعتبار قائم به نفس معتبر است، به طور کلی مسبب به تعدد مبرز و مظهرش متعدده. مثلا فرض کنید اگر ما بگیم زید اعتبار کرده ملکیت خانه اش را برای یک شخصی، بعد این رو به لغت عربی ابراز کرده، چون اعتبار در نفس او شکل میگیره، بعد به صیغه عربی ابراز میکنه، بعد ملکیت باغش رو برای امر اعتبار، برای مثلا یه شخص دیگری اعتبار کرده، لکن او را با لغت فارسی ابراز میکنه. برای شخص ثالث اعتبار میکنه ملکیت اسبش را، ولی با معاتات ابراز میکنه، با داد و ستد فعلی. اینها اعتبارات متعدد خارجی هستند، هر کدام از اینها با دیگری مباینه. ولو اینا همه از یک شخص صادر شده، اما همه با هم مباین و متفاوت هستند. خب پس این اعتبار غیر از اون اعتباره، اون اعتبار از سومی از چهارمی، اینا کاملا ها متفاوت. خب اگر متفاوت بودن اینجا عرض به حضور شما، اگر شارع امضا کرده باشد اعتبار مبرز در خارج به لغت فارسی یا بالمعاطات را، قهرن معاطات یا صیغه فارسی که سبب این اعتباره، حالا سبب که اصلا تسامحاً میگیم سبب، اون رو هم امضا کرده. یعنی امضا، ببینید اساس حرف آقای خویی اینه، میگه امضا این ملکیت و مسبب بدون امضا او لغوه، چون یه امر مرکبه، چون یه اعتباره، این اعتبار مبرز میخواد، اعتبار ملکیت بدون مبرز و مظهر لغوه، پس امضاء ملکیت یعنی امضاء مجموع. ببینید اصل حرفه آقای خویی اینه، ایشون هم که انه این معنای سببیت و مسببیت را قبول نداره، تسامحاً حالا میگیم مسبب، و الا فعل واقعه ایشون هم که انه این نسبت را نسبت سبب و مسبب نمیدونه، آقای ناینی هم نمیدونه، ولی مرحوم آقای خویی دیگه رابطه آله و ذوالآله رو رد میکنه. ایشون میگه اصلا مسبب یعنی اون چیزی که امضا میشه در واقع همون اعتبار نفسانی است که به یک مبرزی ابراز میشود، حالا یا به قول یا به فعل یا به فارسی یا به عربی. اگر شارع اینو امضا کرد، قهرن امضاء صیغه فارسی و نمیدونم معاطات و اینا هم خواهد بود، چون امضاء این به تنهایی لغوه. دقت فرمودید؟ حالا این به اصطلاح مطلبی است که ایشون معتقده، بنابر این که مسبب عبارت از وجود انشائی باشه که با تلفظ به سیاق عقود تحقق پیدا میکنه، اینم ایشون میگه مشکلی نیست. بنابر این که سببیت به معنای همین سببیت متعارف باشه، اون چه که معروف و مشهوره، الفاظ سبب باشن و ملکیت مسبب، طبق این هم ایشون میگه این مشکلی نخواهد بود. لذا حتی اگر ما الفاظ معاملات را موضوع برای مسببات بدانیم، هیچ مشکلی برای جریان اطلاق و تمسک به اطلاق. ایشون بر سه مبنا اینو پاسخ میده، هم مبنای عرض به حضور شما معروفه که نسبت را نسبت سبب و مسبب بدان، هم نسبت را نسبت عرض به حضور شما سبب و مسبب ندانیم، در واقع مسبب را بگیم عبارت از همون اعتبار نفسانی است، هم بنابر این که مسبب را یک وجود انشائی بدونیم که مثل مرحوم های آخوند و اینها قائلن. حالا علا همه مبانی ایشون میگه هیچ اشکالی در جریان تمسک به اطلاق اینجا وجود نداره دیگه. حالا ما البته تأملاتی راجع به اون چه که مرحوم های خویی فرمودن هست، هم رو مبنای خودشون که اشکال داره، رو مبنای خودشون که اعتبار نفسانی قائلند محل اشکال، اصل مبنا محل اشکاله دیگه، ما چون وقتم گذشته و نمیتونیم وارد اینها بشیم عرض به حضور شما، فقط ببینیم ما مسئله رو باید یه جوری حل کنیم. این چند دقیقه هم تأمل بفرمایید که خب حالا بالاخره مشکل حل شد یا نشد. ما میخوایم ببینیم آیا تمسک به اطلاق بناءً على وضع الفاظ المعاملات للمسببات قابل قبول هست یا نیست. خب حرف آقای نائینی رو که رد کردیم، حرف مرحوم آقای خویی رو هم که از اساس مبناش را نپذیرفتیم. خب پس بالاخره یعنی نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم. ما که میگیم این برای مسببات وضع شده، نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم. راه حل چیه؟ دقت کنید اینجا به زنگاه این بحثه. ببینید با ملاحظه یکی دو مطلب ما میتونیم یک راه حلی رو ارائه بدیم که حتی علل قول به وضع الالفاظ للمسببات تمسک به اطلاق مشکلی نداشته باشه. یکی این که این مسبب قطعاً یک مسبب عرفی است نه مسبب شرعی. احل الله البیع همطور که اشاره کردیم یعنی احل الله البیع به معنای مسبب، اونم عند العرف، یعنی احل الله الملکیت العرفیه. چون گفتیم احل الله البیع یعنی احل الله البیع العرفی، بیع هم که مسبب است به معنای مسببه، یعنی احل الله الملکیت العرفیه. مسبب شرعی قطعا منظور نیست. خب اگر ما بگیم بیع در آیه یعنی مسبب عرفی، معناش اینه که شکی که ما در ناحیه اسباب میکنیم دیگه شک که در سببیت عرفیه نیست، چون فرض اینه ما اصل ملکیت عرفیه رو احراز کردیم. احل الله البیع یعنی احل الله الملکیت العرفیه، یعنی مسبب عرفی. خب مسبب عرفی بدون سبب عرفی تحقق پیدا نمی کنه. بله؟ یعنی پس شک در سبب عرفی نداریم. اگه سبب عرفی نبود این مسبب و ملکیت عرفی محقق نمی شد. اون مفروغ عنه، اون مسلمه. در واقع پس شک ما در چیه؟ در سببیت شرعی است. میخوام ببینیم از نظر شارع این سببیت داره یا نداره. از نظر عرف اصل سببیتش مسلمه. از نظر عرف مثلا فرقی نمی کنه صیغه عربی باشه یا فارسی، عرف صیغه فارسی رو هم سبب میدونه. سببیت عرفیش محرزه، اما شک در سببیت شرعیست. نمیدونیم شرعن این سبب امضا شده یا نه، سببی که عرف او رو سببیتش را قبول داره اما شارع نمیدونیم امضا کرده یا نه. مسئله دوم و مطلب دیگر این که این ملکیت یعنی همون مسبب درسته یک امر اعتباری است، ولی فی الواقع چون دارای دو طرف است یه تعددی داره. یعنی این کتاب، این خانه ملکیتش ظاهرا واحده، اما این ملکیت تا زمانی که در اختیار زیده و ملک زیده یک حیث داره، وقتی به ملکیت امر در آمد یک ملکیت دیگره. به هر حال ملکیت‌های متعلق مربوط به اشیا تعدد دارد، با اینکه اعتباری است ولی متعدده. زوجیتی که بین زید و عمر برقراره با زوجیتی که بین هند و خالد برقراره با هم فرق میکنه. پس تعدد در ملکیت، در زوجیت و امثال اینها هست، یعنی دارای مصادیق متعددن که البته همه امر اعتباری و از این حیث با هم مشترکن. حالا ببینید ما عرضمون اینه، در این موارد من اینو خلاصه بگم و تمام کنم، در این موارد درسته مسبب و ملکیت یک امر اعتباری است، ولی دارای اسباب متعدده که این اسباب متیقن السببیه دارد و مشکوک السببیه به قول شما. اما عنایت بکنید، خب ما هر کدام از این اسباب متعدد را یک سبب براش قائلیم، یعنی اگر شما معامله کردید، چیزی را فروختید، این یک مسبب خاص داره، اونم ملکیتی است که عرض به حضور شما نسبت به این کتاب پیدا میشه، نسبت به این خانه پیدا میشه. اگر باغش را فروخت، اگر اسبش را فروخت، هر کدام اینها یک ملکیت دارن، هر کدام یک مسبب دارن. این مسببها متعددن، احل الله البیع هم همه مسببات عرفی را میگیرد، همه ملکیت های عرفیه را دربر میگیرد. خب اگر مسببهای عرفی امضا شد، اگر احل الله البیع این مسببهای عرفی را امضا کرد، همه یه ملکیت هایی که متعددن، یه ملکیت نیست که چند سبب داشته باشه، اگر اینها رو امضا کرد، در واقع میتونیم بگیم شارع مثلا این ملکیت را امضا کرده، اما مثلا سببی که صیغه فارسی باشه امضا نکرده. ببینید اصل مسئله پاسخ اینجاست، چون ما در مسببات تعدد داریم با بیانی که گفتیم، این تعدد هر کدام یک سبب خاص داره، پس در واقع هر مسببی رو که شارع داره تأیید میکنه مسببش هم داره مستشکل، که انه اومده مسبب را یک چیز در نظر گرفته، اسباب را متعدد گرفته، اون اشکال را ایجاد کرده. ولی ما میگیم مسبب متعدده، هر موردی که شما میخواید ببینید به عنوان یک مسبب عرفی ملکیت، این خودش یه مسببه، شارع اون را امضا کرده، احل الله البیع معناش اینه دیگه، شارع اونو امضا کرده. خب اونو امضا کرده، اونم یه سبب خاص داره، پس سببش هم امضا کرده. امضاء مسبب در هر موردی ملازمه با امضاء سببش، بنابراین مشکلی از این جهت به نظر نمیرسه. و اشکال این که بگیم بنابر وضع الفاظ للمسببات جای تمسک به اطلاق نیست، این حرف قابل قبول نیست. حالا ما البته بعضی از مباحثی که لازم تر بود در این بخش مطرح کردیم، بحث الفاظ معاملات در مورد صحیح و هم در الفاظ معاملات تقریبا اجمالا مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. البته جزئیاتی داشت، نکاتی هم داشت دیگه، چون آخر سال تحصیلی بود ما ناچار بودیم به همین مقدار اکتفا کنیم. حالا بقیهش هم حالا خودتون جزئیاتشو برید مطالعه کنید. انشاءالله خواستم یه حدیث هم بخونم، امروز روز آخر درسی بود که دیگه موفق نشدیم و اونم انشاءالله خودتون مطالعه میفرمایید. عرض به حضور شما تا انشاءالله سال آینده که بحث مشتق رو شروع کنیم. الحمدلله رب العالمین.